الرحمن الرحیم یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. عرض ما این شد که سیره بر عمل به خبر واحد مرحوم شهید سعد فرمودن به نحو مطلق وجود داره. سیره عقلا هست، عمل به خبر واحد ثقه ولو وسوق نیاره، برای تو نیاره، برای دیگرانم نیاره، چه در معززیت و چه در منززیت. سیره متشرع هم هست. دو استدلال هم بر سیره متشرعه اقامه کردن، اینا رو بررسی کردیم جلسه قبل گذشت دیگه، من دوباره تکرار نکنم. یک نظر دیگه ای تفصیل بود بین معززیت و منججزیت. سیره در عمل به خبر واحد ثقه‌ای که وسوق نیاورد، حالا برای تو نیاره، برای نو نیاورد، در تنجیز هست سیره، ولی در تعذیر نیست. در تعذیر، تعذیر یعنی شما میخوای دلیل منجز رو بذاری کنار، نمیشه. ولی معذر رو بخوای بذاری کنار، میشه. که گفتیم حالت استدلالی که ذکر شده براش، یعنی گفتن از باب احتیاط عقلا عمل میکنن به خبر ثقه، این در جایی که دلیل بر معذریت خبر قطعی و سنده. چرا میگم قطعی و سند؟ یعنی موثوق و صدور دیگه، چون فرض بحث به هم نریزه دیگه. فرض بحث اینه که بدون وثوق تعذیر افاده نمیشد دیگه. دلیل موثوق و صدور ظنی و دلاله اگر عذر را افاده کرده باشد، این دلیل نمیتواند اثبات کند ما میتونیم اونو تخصیصش بزنیم با خبر منجز ثقه غیر وثوق آور. در حال که این تفسیر رو مطرح نکردن، باید میکردن. و اگرم بگن نه کلن حتی در اینجا منجز ثابته، به نظر نمیرسه وجهی داشته باشه. ولی اگه بگن نه خبر ثقه، چون احتمالی که ثقه افاده بود، یعنی ثقه میگه مولا اینجور فهمد، این آدم ول نمیکنه. این یک چیز تمرکز زاست، یک عرض کنم نقطه ایست که باعث میشود عقلا این احتمال رو نتونن صرف نظر ازش بکنن. پس براعت عقلاییه و در طول اون براعت عقلیه دلیل نخواهد داشت، موجه نخواهد بود. این حرف بد نیست. بله گفتیم مگر یه جایی اینقدر احتمال خلاف جدی بشه که بازم این احتمال در حکم شبهه بدویه قرار بگیره، ولی لازم نیست برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی برای اینکه براعت عقلایی بلا محل براعت عقلایی محل پیدا بکنه، لازم نیست اماره بر خطا بودن خبر ثقه اقوای از خود خبر ثقه باشه. شهید سعد اینجور فرموده بود. شهید سعد فرموده کلن، حالا در معذرت منجز اینشون تفکیک نکرده بود، اینشون فرموده بود کلن حجیت خبر در خبر ثقه ثابته، ما مشکل باش نداریم، ما موافقه، منتها به شرط اینکه اماره اقوای از خبر ثقه در مقابلش نباشه. دقت کردید؟ ما گفتیم نه، همین که شک بشه کار خراب میشه. در معذریت که مسلماً شک کارو خراب میکنه، در منجزیت هم اگر خیلی قوی باشه بعید نیست. به هر حال پس سه نظر شد: مطلقاً حجیت خبر ثقه، البته این مطلقان بعضیشون مثل شهید سعد اومدن قید زدن به شرط که اماره اقوای عقلایی در قبالش نباشه، یا تفصیل بین معذریت منجزیت، یا اون چیزی که ما عرض کردیم که این تفصیل بین معذریت منجزیت به طور کلی هم درست نیست. بله تأثیر داره، چون وثوق عملی ملاک در حجیت، وثوق عملی هم درش امور مختلفی دخیله. یکی از اموری که دخیله اینه که بحث سر سلب حق مولاست یا سلب حق خوده. بس حق مولاست سنگی‌تر، سلب سخت تره. بحثاش دیگه جلسه قبل مطرح شد. سوال خاصی دارید نسبت بهش بپرسید، والا من ادامه بدم این بحث رو. بله
هم تو بحث سیره هم تو بحث اخبار فرق بین جایی که یک واسطه ثقه با امام
هست. اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه. یا الله فرمایید تو کفایه گفتم دیگه، تو خبر با واسطه اینجا احتمال داره دیگه نرسیم و اینا، اونجا بحث کردیم دیگه که وثوق عملی ملاکه یا وثوق نوعی بعضیا میگن ملاکه، و در این وثوق عملی و نوعی یه جایی اینقدر وسایط زیاد میشه، اینقدر زیاد میشه که وثوق نوعی هم پیدا نمیشه. درسته این تفصیل میشه داد، ولی به هر حال بین خبر با واسطه و بی واسطه بخوای تفصیل بدی بچی نداره. تفصیل بین وثوق نوعی بودن و نبودن یا وثوق عملی بودن و نبودنه که امور مختلفی میتونه در این تاثیر بذاره. تعداد وسایط هم یکیشه ها، یه وقت اینقدر تعداد زیاد میشه که وسوق شخصی عملی نظری نه توضیح دادیم دیروز وسوق عملی شخصی برای شما پیدا نمیشود، خب اون مهمه، یا وسوق عملی یا وسوق نوعی پیدا نمیشود، اونایی که میگن وسوق نوعی معیاره. فقط اینم من یک کلمه اضافه بکنم که بکنم اینم دیروز گفتیم ولی حالا که ممکنه یک کسی بگه که وسوق معیاره ولی وسوق نوعی کافیه، در حجیت خبر ثقه وسوق نوعی کافیه، یعنی تو وسوق پیدا نکنی نوع وسوق پیدا کنن کافیه. چرا؟ به دلایل مختلفی، یکیش اینه که وقتی شارع امضا میکنه سکوت میکنه از این وسوقی که نوع پیدا میکنن، این اگر مخالف بود اغراضش لطمه میخورد حتما تذکر میداد به نوع، مثلا فرض کنید وهمن نوع وسوقی پیدا میکنه، جای وسوق نیست ولی نوع وسوق پیدا میکنه، توجه نمیکنه از روی غفلت وسوق پیدا میکنه و شارع هم سکوت کرده، و شارع اگر غرضش لطمه میخورد سکوت نمیکرد، از این معلوم میشه برای من هم که وسوق ندارم این معتبر هست. حالا این حرف درسته یا نه این بحث داره، ما ازش مجبوریم بگذاریم به خاطر زیغ وقت، چون من فردا باید این بحث سیره رو کلا جمعش بکنم نمیرسیم، ولی بحثیه بالاخره تمایز بین وسوق شخصی و نوعی از سه ناحیه قابل طرحه و هر کدوم از این سه تا رو ما باید جداگانه بحث کنیم که اگر وسوق نوعی حجت بشه، وسوق یعنی برای نوع که وسوق دارن یه چیزی امضا بشه، برای شخصی که وسوق نداره هم امضا میشه یا نه. تمایز وسوق شخصی و نوعی از سه ناحیه است. یه ناحیه تفاوت در امیاله، یعنی نوع یه میلی دارن که تو نداری، یا تو یه میلی داری که نوع نمیخوای وسوق پیدا کنی، یا بقیه برای اینکه راحت بشن میخوان وسوق پیدا بکنن. فقط میگم تفاوت در امیال میتونه باعث بشه دیگران وسوق داشته باشن تو نداشته. حالا اگه دیگران وسوق داشتن تو نداشتی، برای اونا امضا شد، برای تو هم امضا میشه یا نمیشه؟ این یه ناحیه که ظاهرا این ناحیه رو میشه رد کرد، یعنی فرض کن شما یه میلی داری که باعث میشه وسوق پیدا نکنی، اون میل رو نداشتی وسوق پیدا میکردی، نمیخوای قبول کنی اینا، مسلما اگر عرض کنم که تو وسوق پیدا نمیکنی و خلاف واقع رفتار میکنی به خاطر این وسوق پیدا نکردن که ناشی از میله، تو معذور نیست. یک صورت تمایز درست میکنه، یه صورت که تمایز درست میکنه تفاوت در امیال نیست، تفاوت در روحیاته. آدم ها بعضی ها دیر باورن، بعضی ها زود باور، بعضی ها خیلی دیر باورن، از عموم دیر باورتر. تمایز بین وسوق نوعی و شخصی درست میکنه، نوع مردم این چیزا رو باور میکنه، این دیر باور باور نمیکنه. خب اگه برای نوع حجت شد، برای شخص حجت میشه یا نمیشه؟ حالت سوم تفاوت در اطلاعاته، نوع از یه چیز غفلت میکنه، این غفلت نمیکنه، تفاوت در امیال و روحیات نیست، تفاوت در اصل ترقیت و اطلاعات. دقت کردید؟ تمام. حالا چی میشه نتیجه اینا؟ یه جلسه جدایی میخواد اینکه ما بحث کنیم که اگر مثلا یه اطلاعاتی رو دیگران ندارن من دارم، قفلتن میرن یه رفتاری انجام میدن، شاره امضا میکنه چون سکوت میکنه میگیم امضا میکنه دیگه، منیم که نظر اونا رو ندارم چون من اطلاعاتی دارم که اونا نداشتن، من میتونم تبعیت بکنم از اون سیره نو یا نمیتونم؟ جایز میشه امضا شامل منم میشه یا نمیشه؟ تفاوت در روحیه باشه چی؟ فقط که اینو بحث داره که بماند. اون اولی واضح بود، تفاوت در امیال نمیتونه عذر درست کنه. خب بگذاریم، چی کار میخواستم بکنم؟ تفصیل مطرح کردیم بس دیگه. سوالی که مطرح شده بود اینجا این بود سوالی که مطرح شده بود این بود که خب بعضی اینجا تفصیل دادن بین معذریت و منجزیت، ما هم گفتیم بعید نیست، بالاخره بعضی ها همه جا در معذریت سختگیریم، ما میگیم باید وسوق شخصی پیدا بشه، اگر یه کسی میاد به ما خبر میده امام اینجور فرمود پس نمیخواد فلان کارو انجام بدی، با اینکه عمومات با اینکه اصالت الاشتغال میگه انجام بده، ما اینو سختگیرانه نگاه میکنیم، باید وسوخ پیدا کنیم، راحت هم وسوخ پیدا نمیشه. دقت کرد تا عذر افاده بشه. ولی این حرفا در ظهورات ما نمیزدیم. چرا؟ سواله. در اصل عدم تقیه هم نمیزدیم این حرفا را. چرا؟ در چی بود اون یکی؟ در حجت قول لغوی رجوع جاهل به عالم هم این تفصیلات رو مطرح نمی کردیم. چرا؟ من سعی میکنم سریع عرض کنم، خوب دقت بکنید. ما تو ظهورات چی گفتیم؟ من یه گزارشی بدم. تو ظهورات ما گفتیم که ظهور کلام هر کسی بر او قابل احتجاجه. ولذا اگر کلام مولا بر چیزی باشه ما به او اخذ میکنیم، درسته؟ بله. کلام غیر مولا باشه نه. مثلا زراره بیاد بگه که قالهو کذا، این هو ضمیرش ظاهرش این باشه که به امام برمیگرده، ظاهر کلام زراره است، این فایده نداره. ولی اگه ظاهر کلام امام باشه ما اخذ میکنیم. بله اگه امام گفته بود ظاهر کلام زراره رو اخذ کن، خب بله ما اونو اخذ میکردیم. ولی امام که اینجور نفهم، امام اگرم فرمودش فرموده ما قال لک انی فانی یقول، این انی ثابت باشه، قالهو که انی ثابت نیست، مشکوکه. دقت کردید؟ ولی اگه امام فرمود هرچی به من ظاهرش بود نسبتم داد تو قبول کن، خب اون میشد زیل ظهور کلامه امام. اگه ظاهر کلامه زراره این میشد که امام فرموده ما اخذ میکردیم، درسته؟ اینا رو قبلا بحث کردیم. بعد مشخصه دیگه، اگر وسوخ پیدا کنیم که بحثی نداریم که، ولی اگه وسوخ پیدا نکنیم حجت نیست. اما در کلام ما وسوخ هم پیدا نکنیم میگفتیم حجت. البته وسوخ منظور وسوخ به مراد ها، ولی وسوخ به مفاد ممکن بود بگیم شرطه. حالا اینو بحث کردیم مفصل که وسوخ به مفاد لازمه یا لا، یعنی اون که چی داره میگه. گفتیم یا باید وسوخ داشته باشی که چی داره میگه، یا باید عرف اینجور برداشت بکنه و این برداشت در مرآی امام باشه و سکوت شده باشه، و حالا که نسبت به این برداشت سکوت کرده دیگه وسوخ پیدا میکنیم که به این برداشت راضیه. مثلا این بحثا رو داشت، بیشتر تو کفایه بحث کردیم، ولی تو حلقاتم گفتم. به نظرم وسوخ به مفاد باید باشه، یعنی اگه تو شک کنی، زن داری، شک یعنی شامل زن، زن داری که اصلا چی داره امام میفرماد، نه چی مرادشونه، چی میفرماد، اونجا نمیتونی اخذ کنی. مگر عرف اخذ میکنه و امام میبینه که دارن اخذ میکنن، ولی باز اینجوری میگه و از این رفتار امام کشف میکنیم که رازگیر این برداشت. مگر این؟ والله اگر نه، مزنونه که امام چی داره میفرماد، عرف هم بر اساس این مش نمیکنه و اخذ کنه، این روشنه دیگه. ما این به زن نمیتونیم عمل بکنیم. مفاد دو باید کشف کنیم، ولی مراد لازم پس مراد ما میگفتیم لازم، تطابق ظهور با مراد لازم نیست کشف بشه، چه در معذریت چه در حتی ما میگفتیم کشف حیثی نوعی هم لازم نیست. بعضی گفته بودن حیثی نوعی باید کشف بشه، ما گفتیم اینم لازم نیست. یه کلامیست امام فرموده این کارو بکنی، ولی دعب امام در شریعت ما دیدیم مثلا این نیست که همه مطالب و مراد جدیشو همجا برسونه، شاید بعدن قید بزنه، بازم ما به این کلام اخذ میکنیم. یعنی کلام مرحوم ناینی که دعب مولا را این نمیدونه که حرفا رو همینجا واقع رو اینجا برسونه، بازم ما به این کلام، اون که مولا فرموده که این مراد من از کافیه، اینجوری میگفتیم ارتکازن اینجوریه. حالا کی میگه این کافیه؟ آقای گروجردی میفهمد عقل. حالا اینم اولا بگم کیا میگفتن این کافیه؟ افراد، اشخاص، قائلین، آقای ایروانی، آقای بروجردی ظاهرن اینجور میفرماد، آقای عرض کنم که دیگه کی بود، بودن ظهور کلام هر کسی بر او قابل اخذه. شاید منظور مرحوم ناینی می بود، شاید، ما البته ظاهر عبارتش این نبود. شهید صد گفتم یه جایی توی بحوث بود، جلد 4 صفحه 257 گفتم، 75 عکسشو گفته بود، 57 اینو گفته بود، خلاف این میگه معمولا شهید صد، ولی اینجا گفته بود. و واقعا هم مطابق ارتکاز انسانه، کلام هر کسی بر او قابل احتجاج. این نظر این هست. حالا کی گفته این نظریه معتبره؟ یکی ممکنه بگه عقل، عقل میگه ظهورات حجتن آی بروجردی. یکی ممکنه بگه نه عقلی نمیگه این معتبره، ولی ارتکاز عقلایی است و ارتکاز عقلایی حجیتش ثابته. حالا خدمت شما عرض شود که امضاش امضا میشه و امضا شده، در عصر معصوم هم موارد داشته، یا اصلا ارتکاز حالا موارد هم نداشته باشه امضا میشه و حجت فقط کردید. چون ما میگفتیم همون مطلب هم درسته، این سیره اینقدر قویه و ارتکاز قوی و روشنی بهش هست که عقل میگه اگر این سیره ها اگر احراز مخالفت باهاش نشود، گشتیم فحص کردیم راده ازش ندیدیم، حجت هست که ما حرف های بروجردی میشه و حرف مرحوم آخوند میشه، درسته؟ خب با این نظریه روشن میشه بین معزد مناجزیت فرقی نیست، به این معنا که در تعذیرم شما همین که مولا فرموده من اینو از تو نمیخوام کافیه، ولو احتمال بدی واقعا بخواد. این امتیاز در ظهورات وجود داره، و امتیاز این شد که مولا خودش گفته من اینا نمیخوام، ولی در سند اصل اتصال و استناد به مولا و مسئولیت سازی برای او ثابت نیست. اصلا شاید او چیزی نگفته. وقتی ظن در سند داری، شک داری، نمیدونی، نمیتونی به مستند بکنی. یه امتیاز پس در ظهورات میشه که خود مولا هل داده به اینکه این کار رو انجام ندی، خودش فرموده این کار رو انجام نده، درسته؟ البته ما میخواستیم اینو دقیق تر توضیح بدیم، میگفتیم این امتیاز ظهورات این نیست که ظن مستند درش وجود داره، بلکه این که ابراز اراده وجود داره امتیازشه. ظن مستند یعنی چی؟ یعنی همین مولا این ظن رو ایجاد در ما کرد، فقط این نیست، این در مفاهیم هم هست، در دلالت‌های حدسی هم هست، بالاخره او این شرایط فراهم کرد که ما چنین حدسی بزنیم، او این ظن رو برای ما نقش داشت در ایجادش، ولی نگفت مراد من این است، نگفت واقع ترخیص است، ولی وقت گفت، این گفتن خودش لهو قسط و مسمن، این خودش خیلی روشنتر میکنه امکان اخذ به کلام را. قدر متیقن اینه وقتی مولا گفت که من اراده ترخیصی دارم، اونجا این معتبره. دقت کردید؟ البته همینم هم همه جا معتبر نیست. این تا اینجا یعنی گفتیم دلالت مفادی، اونایی که گفتنه اونا واضحه، ولو در تعذیر بدون وسوق به مراد و با صرف وسوق به مفاد حجیتش، ولی در دلالت حدسی اینقدر واضح نیست. ولی در همون دلالت های مفادی اونایی که گفته مولا مراد من ترخیص است، مراد من مثلا الزام است کذا است، همون نام میگفتیم همه جا ما اینو قبول نمی کنیم. گاهی اوقات یه چیزایی هست، یه واقعیت هایی هست که یه اموری هست که واقع ارادش برای انسان مسئولیت آوره. اراده واقعی مولا مسئولیت آوره. حالا یه وقت میگی مسئله خطیر، اصلا برایت توش جا نداره، اطلاقات توش حجت نیست، اوغلان مسئله خیلی خطیر، واضحه دیگه اینجوری. ولی گاهی اوقات ذات اراده مولا فارغ از به عهده گذاری او، فارغ از کلام او، مسئولیت زاست. و یه بار بحث کردیم ما اینو تو هم بحث ظهورات و اینا، که ممکنه ما اینجور جاها گاهی نپذیریم حجیت ظهورات را، ولی موارد معمول اینجوری نیستن. در شریعت معمول موارد اینطوری نیست. در جاهایی که اینقدر اراده مولا موضوعیت داره که اگر من احتمال بدم مولا اینجا اراده داره مسئول محسوب بشم، بله اینجور موارد ظهور کلام مولا رو ما قبول نمی کنیم تعذیر افاده بکنه. باز باید بری شما احتیاط بکنی و عمل بکنی. یه جلسه ای ما اینو بحثش کردیم که یادم نیست چه جلسه ای بود، یه بار گذاشتمش تو گروه برای آیه هاشمی کار داشت، گفتم جواب سوال شماست، صوتشو گذاشتم تو گروه، دو ماه قبل بود. اگه میتونی یه چیز بهش بزن که بچه های خواستن، این چون این طول میشه اینو بخوام بگم، بحث مهمی هم هست، توی بحث های چیز به درد میخوره، بحث های فقه مضاف و اینا، این بحث خب به درد میخوره دیگه، ولی خب وقت نمیشه بگم تکرارش کنیم دیگه، بچه ها خواستن گوش بدن. عرض کنم که به هر حال چی داشتیم میگفتیم؟ بله، یه نکته این بود که ابراز اراده مولا حجت، موضوع حجیت. یه نکته دیگه این بود که وقتی مولا حرف میزنه میگه بازخوردگیری میکنه، خودش این مطلب رو گفته، خب میبینه مخاطبین اینجوری میفهمن عمل میکنن، یک حکمتش باعث میشه یک تضاعفی در زن ایجاد بشه، زن قوی تر بشه. ولی در جایی که شما شک داری که اصلا این استنادی که به مولا اتفاق افتاد، یعنی طرف میگه امام فرموده، واقعا فرموده یا نه، حکمت مولا که تقویت نمیکنه این احتمالو، که چون اصلا نمیدونیم که مولا مرتبط هست که نیست. این دو امتیاز در ظهورا هست، در سند نیست. و دو امتیاز ذکر شده باعث میشه ما در معذریت راحت ظهور را بپذیریم، در منجزیت که اصلا ممکن بود میپذیرفتیم در سندش، اینجا خب باز راحت تر بقید کردیم. خب اما در اصل عدم تقیه یکی از این دو نکته که گفته شد به نحو نصف و نیمه وجود داره. اون نکته اول ابراز اراده موضوع حجیت است، این به نحو نصف و نیمه هست در اصل عدم تقیه هم. چون بالاخره وقتی مولا میگه من اینو میخوام، گفته دیگه، درسته؟ شاید داره تقیه میکنه، و وقتی داره تقیه میکنه اگه تقیه کنه بازخوردگیری و اصلاح و اینا معنا شاید خیلی نداشته، چون نکته دوم که تضاعف احتمالی زنیه اون خیلی شاید نیاد، حکمت اقتضای اخفا داره، اقتضای تبیین نداره در جایی که واقعا تقیه باشه، احتمال تقیه رو نمیشه با حکمت نفی کرد. ولی اون نکته اول که در حجیت موضوعیت داره ابراز اراده، اون میتونه بیاد، منتها به شرطی که ما بگیم ابراز اراده و گفتن مولا در حجیت موضوعیت داره ولو ما کشف حکم ظاهری هم نکرده باشیم. گفتیم مرحوم آخوند هم همینو داره، ابراز و افهام مولا موضوع برای حجیته، ولی قاعدتا و قانونا ایشون میگه اگر مولا ابراز اراده کرد، چون این ابراز او به عنوان قاعده و قانون داره اتفاق میفته، حدسینه اگرم واقعا نمیخواد بگه حداقل میخواد ختمش تعیین بکنه، به خاطر این حجته. آیشو بدیم یه جای این رو پسندیده. خب اگر کسی این نظریه رو داشته باشه، این ربطی به درد اصل عدم تقیه نمیخواد، چون در جایی که شما احتمال تقیه میدی قاعدتا و قانونا بودن و ختمش نهادن رو هم نمیتونی احراز بکن. ولی اگه این قیدو نزنی، کما اینکه ظاهر شاید کلمات مرحوم نانی و مرحوم ایروانی و بعیدم نیست حرف درستی باشه، همین که مولا گفته کافیه در نقص و یسعه من یاخذ بما یقول و ان کان تقیتا. این روایت صحیحه که قبلا چند بار خوندیم ما اینو، مردم لا یسعه چی لا یسأل و یتفقه، یادم نیست چی بود، بعد و یعرف امام، حتی یسأل و یتفقه و یعرف امامم، امامشون رو باید بشناسن، اگر نشناختن رخصتی ندارن، ولی شناختن و یسأل من یأخذ بما یقول و ان کان تقیتا، به گفته او بحث بکنن ولو تقیه ای باشه، این یسأل هم. خب این روایت رو میتونیم محل استناد قرار بدیم، مطابق ارتکاز البته، واقعا همینجوری که اگر امام چیزی فرمود ما بلو احتمال تقیه هم بدیم میتونیم اخذ کنیم، گفته او رو میتونیم اخذ بکنیم. دقت کردید؟ خب بله. آقای آخوند که اینجور نفرمود بله، بعد وسوق پیدا بکنی به جز یا وسوق نوعی حیثی، حالا یا وسوق شخصی، به این که به عنوان قاعده و قانون داره بیان میشه. بله.
ما داریم میگیم که آقا چرا ما توی اصل عدم تقیه تفصیل نمیدیم به معذر و منجد؟ چون میگیم آقا ما ابراز اراده برام کافیه. چه حالا میخواد مفید ما تعریف؟
حالا اجازه بدید تموم بشه تقیه. پس اگر ما اینجوری قائل بشیم که ابراز اراده کافیه در حجیت، خب اصل عدم تقیه هم راحت درست میکنیم. درسته؟ بنابرای این قول اصل عدم تقیه مطلق حجت میشه، با راحت حجت میشه، مثل سند توش سختگیری نمیشه. ولی اگه قائل نشیم باید احراز حکم ظاهری را بکنیم، یا بگیم مولا بالاخره بیکار که نه، تقیه رو باید احتمالش خلاصه نفی کنیم، مثلا حالا اجماع احتمال تقیه نفی نکنی که خط مشی هم محرز برات نمیشه، یا باید بگی اجماع مثلا اگه احتمالشو نفی نمی کنی، این بعضی میگن اصلا تقیه مدرک اجماع، درسته؟ یا اینجور حرفا دیگه. ولی به نظر میسه مطابق ارتکاز عقص و اصلا عدم تقیه و خود این معیده و این روایت هم ظاهرش همینه که این مطابق ارتکاز و خود این معیده که موضوع حجیت همون ابراز اراده است، نه ابراز اراده قاعدتا و قانونا. اینجا خلاصه پس کار راحت تر میشه، چون ما ممکنه بگیم مطابق ارتکازی که ابراز اراده موضوع حجیت باشه، حالا این به درد سند نمیخوره، به درد تقیه میخوره. اما قول لغوی، در قول لغوی سریع بگو خب، حالا نکته قوت در سیره ببین، اینجوری علکی قوت در سیره اتفاق نمیفته، نکته داره. ما میگیم نکتهش اینه. یه احتمالات دیگه هم هست، مثلا غفلت از احتمال تقیه. ممکن بگیم که احتمال تقیه، چون تقیه بخواد بکنه یا باید دروغ میگه، دروغ که نمیگه که مثلا، یا داره توریه میکنه، توریه که به ذهن کسی نمیرسه، دروغ هم که جل شأنه مثلا، درسته؟ پس احتمال تقیه یه چیزیه که اوغلا بهش توجه نه، ولی خب در تعلیم متشرعی در شریعت که نگاه میکنی واقعا اینطوری نیست، احتمال تقیه به ذهن بوده ولی بازم میذاشتنش کنار تا زمانی که معارض نداشته ها، تا زمانی که معارضی گیری نداشته احتمال تقیه رو میذاشتن کنار، با اینکه تعلیم شده بوده بحث تقیه. بنابراین به نظر من وجهش این نیست، گرچه اینم یه وجهی ها که بیان میکنه، بیان شکلی اینجوری میشه براش آورد که تقییم سیره بر کنار گذاشتنشه نه اجماع، سیره است، سیره و غلایی متشرعی. چرا؟ بوده که تقیی یا کذبه یا توریه است، شما داری میگی واقع این است ولی نیست، خب یا کذب یا توریه است، کذبش که شأن امام نیست، خلاف شأنه. نمیگیم حالا مثلا قبیح ها، ولی بالاخره یه جور منافرت داره در ذهن اغلا و متشرع و ازها. این طوری هم چی آقا؟ به ذهن نمیاد، طوری یه چیزی که عرف به ذهنش نمیاد، ولی احتمالش باشه به ذهن آدم نمیاد، سخت طوریه اینجوری بگیم مثلا. حالا که میگم اونایی هم که بهشون آموزش داده شده بوده و اصل تغییر و احتمالی در چشمشون بوده، بازم همین بوده، احتمال تغییر رو تا زمانی که خلافش دلیل نداشتن، بله خلافش دلیل داشتن حمله بر تقیه میکردن، بله خلافش دلیل داشتن باز اینجور نمیگفت. ولی به نظر میرسه همون نکتهش همینه که ابراز اراده، نکته این که سیره چرا واضحه سیره داریم آقا بر این که احتمال تقیه بذاریم کنم، نکتهش نگه ابراز اراده کافیه در حجیت. اما سیره اوغلا در قول لغوی و اینا رو من فهم کردم توی اینجا گفتم، آره نگفتم خیلی دیگه طولش نمیدم. ببینید کلن رجوع جاهل به عالم، کلن رجوع جاهل به عالم یک امتیازی داره بر پذیرش خبر، نقل خبرم یاد گرفتن و پذیرفتن از کسی است که او دیده و تو ندیدی، او شنیده و تو نشنیدی، یه جور رجوع جاهل به عالمه، درسته؟ ولی رجوع جاهل به عالم در امثال قول لغوی و در مواد دیگری که تخصصی تلقی میشه راحت تره، سهل گیرانه تره. چرا؟ به خاطر اینکه آره یه جور انسداد بالملکه هست، انسداد موردی نیست. انسداد بالملکه یعنی چی؟ یعنی آقا عرض کنم خدمت شما که چی میگن؟ انسداد بالملکه یعنی این که آقا اصلا این مسئله دیگه به من ربطی نداره، من این کاره نیستم، خودشو انسان فارغ میبینه از این مسئله، میگه به من ربط نداره، من اصلا من چه کارم بفهمم که مثلا کی صلاحیت داره کی صلاحیت نداره، یا مثلا کی مثلا خدمت شما عرض شد که فلان مسئله استنباطی نتیجه چیه، به من ربطی نداره، اصلا نگاه نمیکنم به قضیه. چیزی که انسان خودشو فارغ از اون میبینه، خودشو اصلا دارای صلاحیت در اون نمیبینه، فرق داره با اونی که اونجا نبودی بشنوی ولی چش و گوش داری، ابزارشو داری. این انسداد بالملکه باعث میشه که راحت تر انسان قضیه رو بپذیره. حالا البته راحت تر بپذیره یعنی چی؟ یعنی حتی اگه وثوق هم پیدا نشد سیره است بر رجوع جاهل به عالم، ممکنه کسی بگه نه راحت تر وثوق پیدا میشه، ولی اگه وثوق پیدا نشد ما اینو قبول نمی کنیم، ممکنم بگه نه وثوق هم پیدا نشد ما قبول می کنیم، ولی بالاخره راحت گیرتره، انسان این رو راحت تر میپذیره. دقت کردید؟ حالا شاید تفصیل درستش باشه که یه وقتی هستش که مسئله خیلی مسئله دور و نامربوطه به ماست، ما اونجا اصلا فکر نمی کنیم که وسوق داریم نداریم، اخذ میکنیم، ولی اینقدر نامربوط نباشه راحتر وسوق پیدا میکنیم، ولی اگر وسوق پیدا نکردیم شکی بالفعل داشتیم اخذ نمی کنیم. به هر حال هرچه که هست این راحتر درش انسان قانع میشه تا در اخذه. خب پس اگر یک کسی در قول لغوی هم گفت ما در معذریت میپذیریم منوط به وسوق فعلی نمیدانیم، دلیل نمیشه در نقل خبرم اینو بگه. حالا ما نمیگیم درسته ها این، نه در امثال قول لغوی اینا به نظر میرسه، به نظر من که واضحه اگر انسان وسوق پیدا نکنه به یه قول لغوی نمیتونه این رو برای تعذیر استفاده کنه، خلاف وجدانه، ولو اینکه متخصص هم نباشه. حالا تو حجت قول لغوی ما اشکال میکنیم، میگیم آقا اونا درسته عالم بودن و یه چیزایی در دسترسشون بوده، ولی ما فقیه هم خودش رو در لغت چی میدونه؟ دارای یک سری مبادی میدونه، مبادی تحلیلی میدونه، درسته حالا همه اطلاعات اون شخص رو نداره ولی مبادی تحلیلی رو داره که شاید او اشتباه کنه من اشتباه نکنم، یعنی او رو تخته میکنه فعل جمله، میگه تو تحلیل من قوی تر از توه، اینجاها رجوع جاهل به عالم سیره نداره. ولی اگر فرض کنید این اشکال نبود، ما خام عام بودیم در بحث لغت و در بحث استنباط در لغت، میخواستیم قبول بکنیم، بازم به نظر میسه اگر شک باقی بمانه و وسوق راحت‌تر اتفاق میفته وقتی ما این کار نیستیم، ولی اگر وسوق اتفاق نیفتاد نمیشه به عنوان تعذیر استفادهش کرد. لکن میخوام بگم اگر کسی گفت میشه استفاده کرد ولی وسوق پیدا نشه، دلیل نمیشه در نقل خبرم اینو بگی، تناقضی نیست. دقت کردی؟ این از این مسئله. پس قول راوی را پذیرفتن و نقل راوی را پذیرفتن سخت‌تر از بقیه موارد، تو هر کدام توی رجوع جاهل به عالم انسداد الملکه، توی اصل عدم تقیه اون حجیت ابراز اراده، تو ظهورات هم حجیت ابراز اراده، چه ذات ابراز اراده چه اراده ابراز اراده قاعدتا و قانونا، و همچنین تضاف احتمالی برای حکمت، نکاتی هست که تقویت کننده اخذ است ولی اینا در نقل خبر نیست. فلزون میبینید علما در سند سختگیرتر از دلالتا نوعن. حالا جالبه که آیشو بری دقیقا برعکس مش کرده، ایشون میگه باید در دلالت اطمینان پیدا بشه ولی در سند و تصحیف و کذا و کذا اطمینان لازم نیست، و اینا رو عرف و عقلا غفلت میکنن، اخذ مسیره داریم، تصحیف احتمالش از سیره داریم، فلذا فهمیده اینا رو همه رو میشه حل کرد، بنابراین اینجوری غالب انسداد نشده. ایشون میگه چون ما در دلالات باید اطمینان به مراد، نه اطمینان به مفادا، اطمینان به مراد پیدا بکنیم و اطمینان پیدا نمیشه ما انسدادی میشیم. ایشون در اینجا اطمینان شرط میدونه، در اونجا شرط نگرفته، چیزی نفرموده و شرط نگرفته، ظاهرش اینه که عقلا ولو غفلتا میان اخذ میکنن، همین کافیه و این واقعا دیگه عجیبه. و خودشون هم در البته این رو اولا گفتن ولی بعد دنبال یه راهی گشتن که قضیه رو حل کنن، چون دیدن خلاف وجدانه که در عمومات و اطلاقات ما بگیم اطمینان به تطابق عموم اطلاق با مراد پیدا میکنیم، ولی اینم خلاف وجدانه که در عمومات و اطلاقات ما به عموم اطلاق عمل نکنیم، هر دو خلاف وجدانه. ولی دنبال یه راهی گشته برای اینکه اینا رو حل کنه، یه راهش همین راه مرحوم آخونده، مطلب مرحوم آخوندو میاره، میگه ما اینو قبول داریم، میگه اطمینان به حکم ظاهری پیدا میکنیم در عموم اطلاق. چرا؟ چون متکلم وقتی عموم اطلاق رو به کار میبره چه فایده داره این؟ عموم اطلاق که هر حسهش که خارج از قدر متیقنش احتمال داره که مطابق مراد نباشه، پس چرا عموم اطلاق میگه؟ لابد داره خط مشق قرار میده، میگه غرض طبیعیش بس این ما اطمینان به حکم ظاهری پیدا، یه بیانش اینه بیان دیگه ای هم داری که بماند، ولی به نظر میرسه که نه، در ظهورات همون ابراز اراده برای حجیت کافیه و نیاز به این توجیهات و اینها هم نیست. بله نه نمیاد، نه بله میدونم چی میگید، ولی به نظرم نمیاد خدمت شما. اگر بگیم نقل خبر دیگه بالاخره یه چیزی داشته، یه تخصصی بوده، یه چیزی بوده، اینجوری نبوده، یعنی همه نقل میکردن و همه هم میپذیرفتن، اینجوری نبوده که اتفاق بیفته، برای ما همینه، فرق نمیکنه. شما عرض کنم که چون از سنخ مسئله ایست که شما همش باش مواجهی، اینجوری نیست. اونا لغوین لغت زمان خودشونو که فقط نمیگفتن، آثار گذشته رو هم میگفتن. تو میخواستی عکس کنی، این سنخ مسئله رو تو همش مواجه نیستی، استفاده نمیکنی. ولی توی نقل خبر اینا همش مواجهید دیگه، همش نقل خبر میکنید و اینا. شما خودت هم توی نقل خبر این کاری فقط مبادی فقط ندیدی، خبره رو ندیدی، همین. حالا به هر حال یه کسی گفت که نوش جونش، اما خدمت شما عرض شد که به هر حال من گفتم توی قول لغویشم ما قبول نداریم اگر وسوق پیدا نشه، وسوق شخصی پیدا نشه. به اینو تو کفایه من مطرح کردم بحث سیره و ایناشو، اگه وسوق شخصی پیدا نشه که معنای لغت چیه، این معذر نیست بهش دانن، به نظرم روشنه. ولو بعضی از آقایون گفتن وسوق نوعی کافیه، ولی اصلا اینطوری نیست. حالا بماند بس. اما بحث حالا سیره تمام شد. سیره حال شهید صد میفهمد مطلق هست، ما کار نداریم به حرف خودمون. ایشون فرموده در سند سیره مطلق، مگر اماریته، اون اماره مخالف اقوا باشه از چی؟ حتی مساوی هم ایشون نفرموده، فرموده اقوا باشه از خبر ثقه. و الله حجت لدى العقلاء والمتشرع. خب به چه درد میخوره؟ باید امضا بشه، درسته؟ امضا نشده. چرا؟ چون آیات نهی از عمل بزن میگه اینا امضا نشده. آقا ما بپذیریم آیات نهی از عمل بزن رد میکنه یا نمیکنه؟ جوابهایی از این رد داده شده، اینا رو میخوایم اشاره بکنیم. بهترین جواب به نظر میرسه اینی باشه که عرض میکنم که خود شهید صدرم یه جا اینو فرموده، اینه که آیات در مقام ذم عمل به زن هستن و جایی رو طبیعتاً میگیرن که عمل به زن نزد عقلا مورد توجه قرار بگیره که مذموم، حداقل بعد از تنبه. و اگر یه سیره واضحی ما ادعا بکنیم در عمل به زنون در خبر واحد، حالا ما میگفتیم مشروط به وسوقه مثلا، ولی ایشون که میگه نیست، اگه یه سیره واضحی ادعا بکنیم به نظر میرسه که مضمون بودن جا نمیفته، ولو ثبوتن هم حتی درست نباشه، ولی مضمون بودن جا نمیفته. ببین باعث میشه انصراف پیدا کنه آیه از این مورد، چون میخواد احتجاج کنه، یه چیز قابل احتجاجه، به چسبی باید باشه. و اگر سیره عقلای عمومی همه بر عمل به خبر ثقه باشه، این اینجور عادت عمومی باشه، بعیده بگیم این جا میفته. به عنوان خدمت شما عرض شد که یک امری که شاربش احتجاج کرده، احتجاج مناسبی تلقی نمیشه، معلوم میشه که نه، منظور چنین چیزی نبوده، که از عمل به مثلا ظهوراتش که دیگه روشنه، از عمل به ظهورات زن به مراد داریم، ولی ظهوره مثلا بیاد رد کنه اصلا معنی نداره. چجور ذمیه این؟ در خبر واحدش هم بعید نیست، چون بالاخره حداقل نمیچسبه، جا نمیفته برای عقلا، مخصوصا که این استدلال میشه تقویت کرد به اینکه مورد آیات همه چیه؟ بحث عقایده، و در بحث عقاید واضحه که عمل به زنون نمیشه کرد، اونجا احتجاج خیلی هم میچسبیده، به خبر ثقه زن آور هم نمیشده احتجاج کرد، درسته؟ اونجا که خبر ثقه در عقاید سیرم نداره و اگر مشکوک باشه اخذ بشه. تقلید رو نمیگم ها، تقلید یه چیز دیگه است، اخذ به خبر. تقلید رو ممکنه کسی بگه نه، در عقاید خلاف سیره نیست، ولی اخذ به خبر خلاف سیره است دیگه. تقلید میتونه مال اونجا باشه که تو راد بسته است چیکار کنی دیگه، یا خیلی سخته نمیتونی در عقاید به نتیجه برسی، میری تقلید میکنی، اون بحثش فرق. این جواب خوبیه، ولی اگه این جواب نپذیریم، جوابای دیگه ای مطرح شده، اینا رو دونه دونه بهش اشاره بکنیم. این عبارتی رو من جلسه قبل گفتم ولی نخوندیم، بخونم عبارتشو، یادم رفت. والفارق بین التقریبین، یعنی فرق بین تقریب سیره متشرع و سیره عقلا، فرقایی گفته شده. حالا یکی اینجا گفتن، یکی هم از بیرون اشاره بکنم. ان التقریب الاول يتکفل معونه اثبات جری اصحاب الائمه فعلا على الامر به خبر ثقه. گفتن تقریب اول معونه داره، بله ببخشید، تقریب اول يتکفل معونه اثبات جری اصحاب الائمه فعلا على الامر به خبر ثقه، یعنی توی اون سیره متشرعه ما باید این رو هم به عهده گرفته باشیم که بگیم اصحابم این کارو میکرد. یا تکفل معونت اثبات جری، یعنی به عهده میگیره دیگه، تختی رو به عهده میگیره، یعنی تو بخوای احرازش بکنی باید ادعا کنی که اصحاب ائمه این کارا میکردن، ادعاش سخت‌تره دیگه. ولی خب گفتیم ایشون دو تا استدلال برای مطلب داره که مطرح شد. بین نبت تقریب و ثانی لاید دهی زالک، فقط میگه تبع اوغلایی، میل اوغلایی اینه و این میل عامه، میتونیم بگیم ممغمی بوده، ولی یکتفی به اثبات میل اوغلایی عام عمل به خبر ثقه. بله علاو چی شد؟ الامر الذي يفرز على الشارع الرد، یعنی بالاخره چون خطر سرایت ولو بالفعل متشرع رو اصحاب ائمه رو به این نکشونده باشه که بیان عمل به اون میل بکنن، ولی میل هست دیگه، بعد رد کنه و این میل چون عام قویه رد هم باید عام قوی باشه به ما برسه، علاوه فرض عدم حجیت این میل. البته اگه حجت باشه خب چرا رد کنه، درسته؟ لعلا یتسرب هذا الميل الى مجال شرعیات، حالا در خودشون این کار رو میکنن به شرعیات نکشه، جای شرعی ولو نکشیده باشه، ولو بالفعل نمیکنن، ولی بالاخره میل دیگه، احتمال کشیدنش هست، باید رد بشه و واصل بشه. و عرض کنم که فرقای دیگه ای هم گفته شد، یکی این که مثلا گفتن که سیره متشرعه رو بخوای استدلال کنی نمیتونی حجیت خبر در موضوعاتو باش ثابت کنی، ولی با سیره اوغلا میشه. چرا؟ چون مثلا استدلالی که به حجیت خبر در سیر متشرع مطرح کردن چی بود؟ این بود که ببین شریعت به ما رسید، خب این در نقل روایات استدلال ثابت کرد، در موضوعات اصل صغرا که اصحاب عمل میکردن ثابت نمیشه. دقت کردی؟ ببین نپرسیدن، نپرسیدن هم بیشتر توی احکام جا داره تا توی موضوعات، این استدلال بیشتر توی احکام میاد تا تو موضوع. دیگه چه فرقی گذاشتن؟ بله بعضی ها گفتن اگر با سیره اوغلا بری جلو تخصیص آیات رو، تخصیص آیات به خبر واحد رو میشه درست کرد، ولی با سیره متشرعه نمیشه، چون معلوم نیست واقعا اصحاب تخصیص کتاب انجام میدادن با خبر واحد، ولی میلش واحده، میل اوغلایی فرقی نمیبینه بین تخصیص کتاب و تخصیص روایات، ولی خب به نظرم میرسه این حالا قابل انقلته که دیگه واردش نمیشم، بحث ما نیست. یعنی در حقیقت ممکنه بگیم میل اوغلایی هم به تخصیص کتاب نیست با خبر واحد، ممکنه اینو بگیم، بله به تفسیر کتاب هست ولی به تخصیص کتاب نیست. بعضی وقتا روایات اخص حالا تفسیری دارن، یعنی شما میگی ها آیه پس مقام بیان نداشت، ولی وقت اینم نمیگی باز داره تخصیص میزن. اینو بعید نیست بگیم میل اوغلایی هم در کتاب نیست، چون شأن اهل بیت رو شأن تفسیری میدیدن، یعنی برای اینکه تخصیص رو بپذیری باید همشأن ببینید دوتا گوینده دو کلام را. دقت کردید؟ ممکنه اینجور نباشه، این یعنی منوط به اینه، اوغلا که همچی دیدی ندارن، نگاهی ندارن، کاری به اوغلا نداره که حالا شأنه. حالا بگذاریم بحثش به ما. یه چیز دیگه هم گفتن، حالا بعضن گفته شده، گفتن که اگر ما سیره متشرع بخوایم بریم جلو حجیت خبر ثقه در امور مهمه را تو سیره متشرع ممکنه بتونیم احراز بکنیم، ولی تو سیره اوغلا نمیتونیم حجیت در امور مهمه را احراز بکنیم، چون اوغلا چنین تبیین، یعنی اوغلا واضحه که چنین چیزی ندارن، واضحه اوغلا در امور مهمه به خبر عمل، خبر واحد عمل نمی کنن، ولی متشرع ممکنه بگیم میکنن اگر بتونیم صغراشو اثبات کنیم، حداقل واضح نیست که نمی کنن. اگه بگیم سیره متشرع متصب از این روایات مطلقه است یا شواهد دیگه بیاریم روایات مطلق بدانیم الامری ثقتی، شامل امور مهمه هم می شود مثلا اطلاقش، دقت کردید؟ و اینا بحث داره، هر کدومش برای خودش بحث داره، به نظر میرسه اینم درست، حداقل احصه به روایاتش درست نباشه، متشرع هم اینجور نیست که در امور مهمه به خبر واحد اخذ بکنه، آیه روایت هم دلالت نداره، چون مستنکر لدل اوغلا که اطلاقات منصرف میشه، لدل اوغلا مستنکر در امور مهمه، ما بیم چیکار کنی؟ به یه روایت ثقه عمل بکنیم در امور خطیره. بله نوع موارد شریعت اینجور نیست، ولی در امور خطیره مستنکره و اطلاقات منصرف میشه ازش، اگر اطلاقی داشته باشیم. و سیر متشرم همچی چیزی نیست. نگه چرا در حدود اخص میکردن، این دلیل نمیشه. حدود دو طرفش مهمه، امر مهم منظوری که یه طرفش حد و اخص نکنی خب چالشه، اخص بکنی چالش، مجبوری اخص. منظور از این که در امور مهمه اخص نمیشه به خبر ثقه اینه که امری که یه طرفش فقط مهم باشه. یا مثلا فرض کنید ارتداد هم همینه، در ارتداد ما با خبر اخص نکنیم، خب اگر اخص هم نکنید دین میریزه به هم، دو طرفش مهمه. جایی که یه طرفش مهم باشه اونجا رو ما میگیم که، یا تفاوت فاحش باشه حداقل، اگه این ورش هم مهمه اون ورش هم مهمه، یه طرف تفاوتش فاحش باشه اونجا رو ما میگیم که نه به ظهور، ظهور هم نمیشه اخص کرد، نه به سند میشه اخص کرد. جایی که اینجور باشه بله اونو ما قبول میکنیم که سیره متشرع هم ثابت نیست توش. کجا متشرع؟ حالا اونجا بسوخ پیدا بشه که کار نداریم که، نشه نه نشه نمیشه اخص کرد. اگه شما بسوخ پیدا نکنی به در امور مهمه که یه طرفش مهم باشه، نه سیره عقلا هست نه سیره متشرع است قابل احراز و ثابته. مواردی که میگن سیره متشرع هست مواردی است که دو طرفش مهمه، بعد یه طرفش مهم باشه. یعنی اگر خدمت شما عرض شود که به این عمل بکنی طرفو کشتی، اگر هم عمل نکنی اتفاق نیفته، نه که دین لطمه بخوری یا قاتل آزاد گذاشته بشه، اینجور باشه. چنین امری که مثلا فرض کنید که جایی که ما میخوایم انتساب یک نظریه به دین بدیم و این انتساب اگر خب خراب در بیاد، نظریه عمل نکنه، فرض کن اقتصاد اسلامی اگر درست در نیاد خراب در بیاد چی میشه؟ آقا آبرو دین رو میبره. دقت میکنی این انتساب، این انتساب یه وقت شما میای نه مبادی از دین میگیری و ادله میگیری، بعد با همون پوسته تجربی و فلان اینا مخلوطش میکنی یا چیز میکنی به اسم این نمیدی بیرون، به اسم انتساب بدی، اون حرفی نیست. بعد که معلوم شد موفق بود منتسبش میکنی، اون حرفی نداره. ولی اگه نه بی احتیاطی بخوای بکنی خب به دین لطمه بزنی، یه طرفش لطمه است. دقیقاً این انتساب اینجا باره، اینجا باید آدم بسوخ پیدا کنه ولی حق این عمل رو نداره. خب و بگذاریم دیگه، مهم نیست، مهمش همینا بود. بعدم میفهمند که هناک اعتراض اون یواجه الاستدلال و هو ان السیر مردون انها بالآیات الناهیه عن العمل بالظن شامله به اطلاق اول خبر الواحد. میگن جوابای اینجا داده شده به اینا. من اولی روی اشاره‌ای بکنم چون جلسه بعد باید این بحث رو تموم کنیم و نمیتونیم تموم کنیم اگر الان بحث نکنم. گفتن حکومت آقا حاکمه، این سیره داله بر حجیت خبر واحد حاکمه بر آیات نایی از عمل بزنه. چرا؟ چون سیره میگه اعتبار دارد این خبر و اعتبار نزد اغلا گفتیم اعتبار علمیته، اغلا خود چون نازل منزله علم میکنن، عمل میکنن به لوازم خبر به کذا، معلوم میشه که اعتبار به علمیت کردن خود اغلا، معلوم ناینی ادعاش اینه اعتبار، میگه سیره هم اعتبار علمیته نه فقط ادله، اما اعتبار اماره داله بر اعتبار علمیتن و خود سیره هم اعتبار علمیت میکنه. چرا؟ چون اغلا آثار علم بار میکنه مثل اثبات لوازم را، پس اعتبار علمیت است. سیره وقتی هست یعنی اعتبار علمیت لدل اغلا هست، وقتی اعتبار علمیت شد ان الظن اصلا شامل نمیشه، حاکم است سیره بر این. دقت کردید آیه؟ خب اینجا چی جواب بدیم؟ حالا غیر از این که اصلا خدا خیرت بده اغلا اعتبار علمیتشون کجا بود؟ حالا آثار بار میکنن اعتبار علم حساب بکنن، بله وسوق علم حساب میکنن، اصلا خود تعبیر زن معلوم نیست وسوق را بگیره، ولی غیر از اون رو اگه ما سیره داشته باشیم واقعا زنه وجدانن، ولی چون اعتبار علمیت شده دیگه میگن زن برای صادق نیست. نه اینکه بگید ان الظن منصرف از سیره سا، اون یه بیانه دیو بگید منصرف از سیره است چون داره چیکار میکنه؟ احتجاج میکنه، داره زن میکنه، داره چی میکنه؟ یه حرف دیگه است. اینو نگیم، خود تعبیر زن را بگوییم، تعبیر زن را بگیم شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون حاکمه، نه ذاتن هم شامل نمیشه، حاکمه اون ادله چیز حاکم. این واقعا دور از وجدان و انصاف و ایناست که همچین اعتبار علمیتی وجود داشته باشه. غیر از این اشکال، اشکالات دیگه ای هم هست. فقط برای اینکه این اشکالات بعدی رو ما مطرح بکنیم حالا برای جلسه بعد، توجه دارید قبلا مرحوم ناینی گفتیم این حرفو میزنه، دو تا مطلب میتونه بیان بشه. یکی اینکه ان زن، زن یعنی اونی که شما زن میدونید، فلذا عملا وارد میشه یا اصلا تخصص میشه نسبت اون سیره با این ان زن، نه یعنی اونی که شما زن میدونید، اگه این باشه. احتمال اینم باشه کار خرابه دیگه، چون ما اینو زن نمیدونیم، ما اوغلا اعتبار علمیت کردیم. اونی که زن نست به اعتبار شما. اگر زن یعنی واقع زن، حکومت میشه، درسته؟ هر دو رو باید جواب بدیم، هر دو رو باید جواب بدیم که ایشون تلاش میکنن جواب بدن.
حکومت فضای اوغلای بدنشه،
حالا بحث میشه دیگه، بحث میشه دیگه، بعد میاد دیگه. بعدم جواب مرحوم صاحب کفایه و جواب مرحوم اصفهانی و اگر رسیدیم جوابای دیگه ای هم میدن که اگه برسیم من میگم حالا که بعضیا دیر شد من خودم بعد برم صلوات بفرستم.